أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. سيما بغية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. در جلسه گذشته با تاریخچه دانش کلام آشنا شدیم. اجمالا عرض کردیم که علم کلام در کجا متولد شد، خاصگاه این دانش چه بود و اجمالا چه تحولاتی رو به سمت تکوین و تکامل طی کرد. در این جلسه به دنبال تبیین و تفصیل همین موضوع هستیم. ریشه های دانش کلام از کجا آغاز شد، چه جریان هایی در درون این تاریخ متولد شدند، اجمالاً چه آثاری رو پدید آوردند و در نهایت وضعیت دانش کلام در صده های نخستین به کجا انجامید. این بحثی است که احتمالاً دو جلسه رو به خودش اختصاص میده تا ما یه تصویر روشنتری از تاریخچه کلام و تحولات درونی آن پیدا کنیم. یکی از بحث‌های بسیار مهم آغاز و پیدایش دانش کلام است. دانش کلام از کجا، چگونه و چرا پدید آمد؟ چه ضرورت و نیازی رو در واقع سبب شد که این دانش پدید بیاد و شکل‌گیری اولیه‌اش چگونه بود؟ ما در بحث‌های تاریخ کلام مرحله نخستین دانش کلام رو به همین اختصاص دادیم. گفتیم بین 3 تا 5 قرن با تفاوت مکتب‌های مختلف کلامی طول کشید تا دانش کلام از یک مسئله های به ظاهر ساده و اولیه تبدیل شد به یک دانش تام و تمام با تمام اصول و قواعدی که یک علم باید داشته باشه. این مسیر 3-4 قرنه مسیری بود که علم کلام قدم به قدم نیازهای درونی و بیرونی خودش رو تأمین کرد، با دانش‌های دیگه نقطه تمایز خودش رو روشن کرد و در نهایت یک هویت مستقلی برای خودش ارائه داد. تبدیل شد به علم کلام با نام و نشان، با روش شناسی، با ساختار و ابعاد مختلف. اما اینکه در طول این چند قرن چه اتفاقاتی افتاد که علم کلام شد، داستان بسیار مفصلی داره و به نظر من زوایای خیلی شیرین و خواندنی داره. دوستانی که علاقمند باشن باید حتما میراث اون دوره رو با دقت در همه مکاتب کلامی دنبال بکنند، چون یکی از بخشای مهم فرهنگ و تمدن اسلامی ما مرهون همین تحول علمی کلام در دوران نخستینه. به نظر ما میرسه اگر کسی بخواد به صورت دقیق جنب و جوش فکری و فرهنگی جهان اسلام رو دنبال کنه، حتما یکی از اجزای مهمش بررسی تاریخ کلام هست. درس های بسیار مهم میداره و به گمانم یکی از درس های مهمش بازشناسی وضعیت گروه های مختلف فکری اسلامی در دوره حاضره. یعنی کسی اگر بخواد جریان شناسی کنونی جهان اسلام رو بشناسه، این نحوه چینش مکاتب مختلف فکری رو بشناسه، چاره ای ندارد مگر که قرون نخستین اسلامی رو بازشناسی کنه و نشون بده که این مکاتب از کجا آغاز شدن، چرا آغاز شدن، مبانی خودشون از کجا گرفت. انشاءالله بعد در دوره معاصر خواهم گفت که این دستبندی های فکری امروز جهان اسلام کاملا برآمده از اتفاقاتی است که ما در صده های نخستین داشتیم. خب در این دوره آغازین که نام او رو مرحله تأسیس دانش کلام گذاشتیم، سه دوره متفاوت رو مورخان تمیز دادن. حالا من میگم مورخان، حاصل سخن اونها رو میگم، اگه خواستید استناد بدید به خود بنده نسبت بدید که ممکنه من از جاهاش دیگران نگفته باشم. ما از مجموعه مدارک و اطلاعاتی که محققان از قدیم و جدید و آخرین تحقیقاتی که امروز در حوزه تاریخ علم کلام شده به دست میاریم که کلام اسلامی از نقطه آغاز تا شکل‌گیری یک دانش تام و تمام سه دوره و سه در واقع گام رو برداشت. خود این گام ها رو وقتی من تصویر میکنم میبینید کاملا یک رشد جنینی است، یک شکل‌گیری طبیعی است و از همینجا میشه شاهد گرفت که دانش کلام برخلاف دیدگاه بعضی از مستشرقان مانند ولفسون و دیگران، دانش کلام اصلا برآمده شرایط بیرونی نیست، بلکه زائیده نیازها و موقعیت‌های داخل جهان اسلام است. یکی از شواهد این که ما میگیم دانش فقه و دانش کلام دانشی است کاملا اسلامی و برآمده از نیازهای متن جهان اسلام، همین تاریخچه ای است که عرض می‌کنم که کاملا نشون میده از بسیار نقطه‌های ابتدای این دانش شروع کرده و قدم به قدم از درون با یه مکانیزم درونی خودش رو کامل کرده. این سه گام اگر بخوام فعلا عنوانش رو بگم، گام نخست، گام پیدایش مسئله‌های کلامی است، گام دوم نظریه پردازی یا نظرسازی، اگر بخوام متواضعانه تر صحبت بکنیم نظرسازی در حوزه دانش کلام هست که توضیح خواهم داد، و نقطه سوم و گام سوم تأسیس دانشی کلام هست. در این گام سوم هست که ما تولد دانشی به نام دانش کلام رو شاهدیم و در دوره های قبل فقط نقطه های مقدماتی این دانش، حال دانش رو تعریف میکنیم با همه عرض و طولش. نقطه آغاز که نقطه پیدایش علم کلام هست، ما مواجهیم با مجموعه پرسش ها، چالش هایی که در جهان اسلام پدید میاد. این چالش ها به تدریج تبدیل میشه به نقطه های اختلاف میان نخبگان جهان اسلام، بحث ها و چالش ها و گفتگوهایی برمی انگیزه و کم کم یک حرکت عمومی در بین علمای جهان اسلام شکل میگیره بر محور همین پرسش هایی که در این دوره تاریخی وجود داره. یعنی میخوام عرض کنم که کلام، تقریبا همه مورخان بر این نقطه اتفاق دارن که نقطه آغازش مجموعه است از چالش های بنیادی و فکری که برای جهان اسلام پدید آمده. ویژگی این سالها این است که در این حالی که بعد اعتقادی دارد اما کاملا رنگی اجتماعی و سیاسی دارد. به تعبیر دیگر اینها پرسش هایی هستند که از متن نیاز اجتماعی جامعه نوین و نوپای اسلامی برآمده، الان تبدیل به یه مسئله ذهنی شده. دوستان می‌دانند که خب در فلسفه علم هم می‌خونیم که یکی از فرایندهای شکل‌گیری دانش تبدیل مسئله‌های عینی و فرایندش تبدیل به، یعنی یک مسئله، یک پرابلم عینی تبدیل میشه به یک مسئله ذهنی. این نقطه آغاز شکل‌گیری یک دانش، یعنی یک خودآگاهی در بین نخبگان پیش میاد در مقابل یک چالشی که در عینیت وجود داره. با بازخوانی این چالش عینی به تدریج در ذهنها یک پرسش پیش میاد که این میشه پایه اولیه شکلی دانش. اتفاقا در دانش کلام این اتفاق رخ داده. در نقطه آغاز در دوره پیدایش ما سه تا مسئله مهم کلامی داریم که این سه مسئله در طول تاریخ مسئله ها برانگیخته، موضوعات مختلفی رو دور خودش جمع کرده و تا امروز هم هنوز مسئله است و از همین جا میشه فهمید که این مسئله ها در حوزه فکر و تمدن اسلامی مسئله های پایدار و ریشه داری بوده، یعنی اقتضایی نبوده، از سر حادثه پدید نیامده. چون هنوز هم ما با این پرسش ها مواجهیم و برای حلش داریم با همدیگه نظام میکنیم. این سه پرسش ویژگیش اینه، هر سه پرسش مربوط به واقعیت ها و موقعیت ها و چالش های جامعه نوپای اسلامی است. یعنی مسئله درست از یک درگیری اجتماعی آغاز شده و تبدیل شده به یک مسئله ذهنی، متکلمان و شخصیت هایی بهش پرداختن. حالا هنوز هم ما در دوره اول نام کلام نداریم، عرض میکنم در دوره دوم هست که اصلا واژه کلام متولد میشه. تو این دوره اول ما به مسئله ها مواجهیم. اولین مسئله، مسئله امامت. تقریبا اتفاق نظر بین علمای فرق و مذاهب هست که نخستین اختلاف اساسی در جامعه اسلامی پس از وفات پیامبر مسئله امامت و جانشینی پیامبر بود. خب می‌دانیم که در همین نقطه جهان اسلام به دو گروه شیعه و سنی تبدیل شدند. یه مسئله کاملا عینی سخن در این بود که آیا بعد از وفتر پیامبر به عنوان فرستاده الهی هنوز باید جامعه توسط انسان الهی اداره بشه؟ یعنی هنوز ما امتداد به صدر رسالت داریم و داستان تمام شد، پیامبر همه چیز را آورد و از این پس این امت است که باید در مورد سرنوشت خودش تصمیم بگیره. این مسئله که در سقیفه پدید آمد شد اولین مسئله. مسئله دومی که بلا فاصله مطرح شد در دوران حکومت امیرالمومنین، اصلا قبلش ریشه داره، ریشهش کاملا در دوران عمر ابن خطاب مشخ خلیفه دوم کاملا روشنه، اما بروزش به عنوان یک چالش در عصر امامت امیرالمومنین اتفاق افتاد و اون مسئله ایمان و کفر بود. سوال اصلی اجتماعی این بود که مرز جامعه ایمان و کفر چیست؟ ما در کجا دارال ایمان رو باید از دارال کفر تفکیک کنیم؟ این مسئله ای که خوارج مطرح کردن در مقابل، به تدریج نظریه مقابل پدید آمد که نظریه مرجعه بود و بعدها میگیم در مرحله دوم تئوری های مختلفی براش پیش آمد، از جمله تئوری معتزله که گفتن منزلتون بین المنزلتین و امثال ایناست. پس ببینید دومین مسئله کلامی و چالش برانگیز دوباره از متن جامعه در آمد. سوال جدی است، فرصت نیست من توضیح بدم که تصور کسانی نکنن مثلا اگه خوارج عمرانی مشاهده های دیوانه بودن یه حرف بزن، نه، خوارج موضع خودشونو گفتن در مقابل یه چالش که چالش اساسی بود. جهان اسلام گسترش پیدا کرده، ما دیگه اصلا نمیدونیم در اینجا کجا رو باید مدینه اسلامی بدانیم، مرز اسلام تا کجاست و از کجا باید بگیم این دیگه مسلمان نیست، این عضوی از دارالاسلام نیست. پرسش مهم نیست و اساسا چگونه باید با ایمان انسان ها برخورد کرد، ما چگونه میتونیم مرز بندی کنیم بین عناصر و اعضای این جامعه اسلام. و پرسش سوم مسئله تقدیر و سرنوشت انسان بود که این به صورت بارز در دوران معاویه مطرح شد. سوال این بود که انسان در تعیین سرنوشت خودش تا چه میزان نقش داره، آیا تحولات اجتماعی، تحولات فردی، اون چیزی که در پیرامون ما میگذره و حقیقتی که در مورد ما صادقه، آیا اینا به دست ماست؟ ما چقدر میتونیم در این سرنوشت تأثیر بگذاریم و چقدر اتفاقاتی که میفته تابع یک نیروی فراتر از قدرت انسانه؟ این نظریه جبر و قدر رو ایجاد کرد، قدری از یک طرف، جبری از یک طرف. حالا بعدا میگیم نظریه امر بین امرین در دوره دوم پدید آمد. به این دوره اول که تقریبا گفتیم حدود 80 سال در تاریخ تفکر اسلامی بعد از پیامبر اکرم این زمان گرفت، فرصتی بود که پرسش ها مطرح شد. البته این سه پرسش اصلی بود، اما شاید ده ها پرسش دیگر ریز و درش در حاشیه این پیش آمد. در کتب قدیم اگر مراجعه کنیم از این اون سوالات فراوان بود، ولی این سه سوال بود که سوال بنیادین و اساسی بود. ما تقریبا از اواخر قرن اول وارد یک فاز جدید میشیم، فازی که عرض کردم پرسش های به ظاهر اجتماعی که پاسخهاشم عموماً پاسخهای اجتماعی فکریست تبدیل میشه به مقولات نظری. این که میگیم دوره دوم دوره نظریه پردازی یا نظرسازیست یا نظرآوریست، حالا در تعبیر میخوایم بکنیم. منظور چیه؟ منظور این است که دیگه از این به بعد نخبگان اجتماعی وقتی در مورد این سوالهای نخستین میاندیشن یا سایر سوالها به پاسخهای اولیه اکتفا نمی کنن، به دنبال این هستن که این پاسخهاشون رو مبتنی کنن بر یک پیش داده ها، بر یک سری مبانی فراتر از این مسئله. اگر در دوره اول بحث امامت بر اساس یک مسئله جانشینی مطرح می شد و افراد دنبال نسل مثلا از پیامبر بودن یا کسانی می گفتن نه هیچ نسلی وجود نداره، در اینجا شما می بینید دیگه امامت یا خلافت تبدیل به یک نظریه می شه. نظریه که دارای چارچوبه، محوربندی داره، مبانی داره، ادله براش طراحی می شه، در قالب یک دیدگاه ارائه می شه، نه صرفا یک پرابلم یا مسئلهی که در مقابلش چهار تا پاسخ وجود داره. شما در مورد جبریه و قدریه ببینید در این دوره هست که کاملا مقولات مربوط به فعل انسان یا اراده خدا کاملا میاد مبتنی بر نظریه های عقلی یا نظریه هایی که در روایات یا آیات وجود دارن تبیین میشه. بحث ایمان و کفر یکی از نکاتی که حتما دوستانی که علاقه مندن دیدن دیگه، که گفته شده که ما ارجاع اول به ارجاع دوم، این چیزی که در تاریخ معلوم است الارجاع الاول و الارجاع الثانی، این دقیقا مبتنی بر همینه. ارجاع اول مال دوره اوله، ارجاع اول کاملا سیاسی است، یعنی سخن در این است که ببینیم چگونه باید با معضله اختلاف بین صحابه یا اختلاف بین مسلمین تعامل کرد. اما در ارجاع ثانی بحث در باب ایمان و کفر هست با مبانی نظریش. در اونجا میگن آقا ایمان رو بیا تعریف کنید، آیا فعل جزی از ایمان هست یا نیست، آیا قول جزی از ایمان هست یا نیست. یک کسی باور دارد اما اظهار نمی کنه، کسی اظهار میکنه اما باور نداره، یعنی شروع میکنن تئوری ایمان رو در دوره دوم مطرح میکنن. یعنی دوره اول اختلاف بر سر صرفا آرا هست، در دوره دوم جنگ نظریه ها میشه بر اساس اون مبانی. این که گفتیم دوره دوم دوره نظر آوری است، یعنی تبیین نظری مسئله های کلامی. این تقریبا 100 سال در جهان اسلام این دوره طول میکشه، تا اواخر قرن دوم حال علم کلام در همین مرحله است، تا اینکه منتقل میشه به مرحله سوم که مرحله تأسیس دانشی است که را عرض میکنه. ما در بحث های تفصیلی اینو گفتیم، حالا دوستان میتونن مراجعه کنن. در اونجا اشاره کردیم که تفاوت این مرحله اول و دوم رو برای شاخص گذاری کردیم، که مثلا به عنوان روش های بحث در دوره اول با دوره دوم چه تفاوتی میکنه. شما در دوره اول اصلا شاهد مناظره به معنای دقیق کلمه نیستید، شخصیت ها ممکنه جدل میکنن، احتجاج میکنن، اما احتجاج غیر از مناظره است. مناظره یعنی اون جایی که به صورت قاعده من دو نفر با دو نظریه حضور پیدا میکنن، جمعی میشن، داوری دارن. این مربوط به قرن دومه که جلسات مناظره رسمی شکل میگیره، مثلا در بغداد دوره هارون جلسات مناظره که گزارشش در تاریخ داره و کسانی رو مینویسن تحریر میکنن نظرات هر دو طرف رو. مثلا در تاریخ الان شما چیزی که مثلا در کتب داریم میرام مجالس هشام که در کتابهای ما ازش یاد شده، این مجالس هشام یعنی مجالس مناظره هشام، هشام بن حکم در بغداد با شخصیت‌های مختلف مناظره کرد. نمونه از این مناظرات رو شما در کتاب‌های تاریخی میتونید ببینید. دوستان مثلا کتاب بدو و تاریخ مقدسی رو اگر مراجعه بکنن، می‌بینید نمونه از این مناظرات رو مقدسی آورده. یعنی مناظره در دوره دوم یک متدولوژیه، یه فرایند داره، داور داری بستن. مثلا عنوان رئیس المتکلمین داریم، رئیس المتکلمین یعنی رئیس مجلس مناظره که می نشسته گروه های مختلف به ترتیب بحث می کردن، گفتگو می کردن، بعد داوری می شده. و حالا که در دوره اول ما اصلا مناظره نداریم، اگر داریم احتجاج های موردی و موضعی است، کسی حرفی می زنه، یکی بلند می شه جوابشو می ده. باز گفتیم به لحاظ متدولوژیک در دوره دوم ما استناد علمی داریم. استناد علمی به معنی همین چیزی که امروز میگیم استدلال، که افراد مدعا تبیین میشه، ادله و شواهدی بر او اقامه میشه، بعد مناقشه میشه که آیا این ادله کفایت میکنه یا نمیکنه. این پدیده استدلال در این شکل منتظمش این مربوط دوره دومه. در دوره اولم بیان هست، استدلاله، اما صورتهاش فرق میکنه. به عنوان مثال گفتیم یکی از روش‌های دوره نخستین مناشده است، بهش گفتن مناشده. مناشده یعنی اعتراف گیری. کسی می آمد برای مدعای خودش دلیل می آورد، این دلیل خودش از طریق اعتراف جمعی استدلال می کرد، مثل مناشدات امیرالمومنین علیه السلام در بحث رحبه که حضرت ایستادند، صحابه بودند در اونجا و این در تاریخ آمده دیگه. حضرت ایستادن یکی یکی پرسیدن فلانی آیا تو بودی اونجا که این اتفاق افتاد پیامبر در حق من چه گفت؟ اعتراف کرد فلانی بودی بودی. این مناشده امر عمومی بود در دوره اول. چرا؟ چون هنوز شخصیت های شاهد حضور دارن، کسانی که در صحنه هستن اطلاعات دارن، صاحب منابع اطلاعاتی حاضرن. ما در دوره دوم دیگه مناشده نداریم، تو کسی نیست شهادت بده. اعتراف گیری، شهادت زنده دیگه بی‌معناست. شکل‌های دیگری از استدلال میاد. میخوام عرض کنم ببینید یه تفاوت دیگه دوره اول و دوم چیه. ما در دوره اول هیچ نگاشته مکتوبی در حوزه کلام نداره. ادبیات کلامی دوره نخستین شفاهیه، هرچه هم ثبت شده ثبت گفتارها، بیانات، ایده هاست. اما در دوره دوم که میایم ادبیات کلامی ادبیات مکتوب میشه، کاملا افراد رساله می نویسن مدعای خودشون رو، طرف مقابل در مقابل اون نقد می نویسه، نفر بعدی بعض میاد به اون جواب میده، کاملا یه گفتگوی. ما در دوره دوم اسامی که برای ما مونده شاید حدود 400-500 عنوان در بین مختلف مکاتب کلامی، از معتزلی، از شیعه امامی، از زیدی ها، از خوارج، از اهل حدیث، رساله های کلامی مونده که دیگه ادبیات کلام ادبیات مکتوب میشه. این یه مقارنتی داره با اون نظر آورین و نظر پردازی که عرض کردم. یعنی متکلم ما دیگه به جای یک مسئله و پاسخ به دنبال مبناسازی برای دیدگاه های خودشه. وقتی ما از دوره دوم به دوره سوم میریم فضا تغییر میکنه. از حدود اوائل قرن سوم کاملا دانش کلام شکل میگیره. یعنی ما دیگه از تک مسئله ها به سمت نظام مسئله ها میریم. چون میدونیم دانش مجموعه مسئله ها نیست، مجموعه اطلاعات نیست. ما از زمانی یه چیز رو دانش میگیم، حالا ساینس میگیم، به هر عنوانی بگیم، که با مجموعه مسئله های مرتبط مواجه باشیم. دانش ساختمان داره، عناصر با هم دیگه ارتباط دارن، اصلی و فرعی داره، همه اینا دارای روش شناسی است. دانشی که مبتنی بر پایه های اصلی و روش شناسی نباشه که دانش نیست. از قرن سوم هست که علم کلام وارد این مرحله میشه. حالا بخوام به لحاظ واژگانی تاریخ نگاری کنیم، ما در دوره اول اصلا واژه کلام نداریم. در 8 سال نخستین اصلا شما چیزی به نام کلام نمیبینیم. اینو من در جای خودش نشون دادم، عبارت آوردم، کلام هست اما کاربردش تو معنای لغوی این کلامه. مثلا داریم فلانی کان یتکلم و فی فلان موضوع کان یتکلم. این یتکلم یعنی این بحث کردن. من در جلسه گفتم که اصلا واژه کلام از همین کلام آمده، یعنی بحث کردن، گفتگو کردن در باب یه موضوع، ها، باب بحث رو باز کردن. اصلا ریشه کلام اینه، بقیه افواکزن افسانه است. وجه تسمیه کلام این بود، از همینجا هم در آمد که در عبارت دارد میگه در همون دوره نخستین قام فتکلم، موقعی بخواست احتجاج کنه بلند شد شروع کرد بحث کردن. این واژه تکلم در دوران نخستین هست، اما وقتی واژه میگفت و فلانون کانه یتکلم، درست بعدها همین تبدیل شد به کلام، اما اونجا اراده معنای لغوی میشد، تکلم یعنی بحث کردن. اما در دوره دوم میبینید وقتی کلام اطلاق میشه بر یک نوع دانش اطلاق میشه، میگه فلانون صاحب و فقه و کلام، در روایات ما هم داریم، در متون تاریخی هم داریم. وقتی میخواد طرف رو معرفی کنه به یک آدم دانشمندیه، میگه صاحب کلام، یا متکلمون، یا اهل کلام. اینا در دوره دوم، در قرن دوم وجود داره دیگه. در اینجا معنای لغوی داره تبدیل میشه به معنای اصطلاحی. وقتی میگفت اهل کلام یعنی کسی که حرفش همین بود، اهل بحث در باب موضوعات کلامی بود، در مقابل فقیه که کارش استنباط و فهم متون دینی بود. ولی ببینید در دوره دوم وقتی گفته میشد کلام، درسته که اشاره به یک مجموعه معارف میکرد، اما هنوز دانشی نیست، یعنی علم الکلام شکل نگرفته. این قرن سومه که علم الکلام شکل میگیره. ما از قرن سوم به صورت رسمی گفته میشه علمی به نام علم کلام داریم، شخصیت هایی که وابسته به این دانش هم به عنوان عالمان این رشته شناخته میشه، دارای روش شناسی مشخص میشه. یعنی میشه گفت تقریبا ما از حدود سال 250 هجری، 260، 270 دیگه جهان و اسلام، تمدن اسلامی یک دانش جدیدی رو متولد کرده به نام دانش کلام، چنانکه در اون زمان هم دیگه دانش فقه کاملا با همه ابعادش به وجود آمده. خب این فرق دوره سوم که تأسیس دانشی است با دوره دوم چیه؟ عرض کردم ما در دوره دوم هر چه حوزه کلام داریم مسئله محوره. نگارش های قرن دومی ما در کلام همه موضوع محوره، به قول امروزی ها کیس استادیه، یه مطالعه موردیه. میرید مسئله جبر و موضوع، ایمان رو بحث میکنه، معرفت رو بحث میکنه، قدرت و استطاعت و علم الهی رو بحث میکنه. یه مسئله مهم، ما هیچ رساله‌ای نداریم در قرن دوم در دانش کلام که آمده باشه مجموعه علوم کلامی رو، موضوعات کلامی رو با هم بحث کرده باشه، نداریم. همه رساله ها تک موضوعی هم، مطالعه موردی هم. اما در دوره سوم شگیری ساختمان دانش کلامه. اولین آثاری است که به صورت ترکیبی دیگه علم کلام معرفی میکنه، برایش ساختمان قائل میشن. این دانش مثلا دارای چند اصله، من هم دارم اینجا عرض کردم یا نه، این در جای خودش یه موقعی چند سالی قبل من به تفصیل در یکی از کلاس ها عرض کردم که اساسا این تقسیم بندی دانشی که بعدها اصول دین نمیدونم دوتاست توحید و عد، اونایی که گفتن نه ستاست، مثلا نبوت هم اضافه کنیم، بعضی ها گفتن وعد و وعید اضافه کنیم، اینا همه مولود این دوره تاریخیست. یعنی ما پیش از قرن دوم در دانش کلام تقسیم بندی نداریم. تقسیم بندی از چه زمان پیدا شد؟ از زمان که خواستیم مسئله های مختلف کنار هم بشینیم، طبیعتاً باید براش نظم قائل باشیم، اولویت گذاری کنیم، اصل و فرع کنیم. اینجاست که ساختمان دانش شکل میگیره. همونطور که دوستان میدانن ما در فقه، حداقل در حوزه فقه امامیه، مثلا تا همین قرن سوم، اوائل قرن سوم، فقه ما هم تبدیل شده نه. در همین دوران هست که فقه ما سی باب میشه، سلاسین باب که میگن من حسین ابن سعید اهوازی اولین بار این تبدیل جدید رو شکل داد، بعد بقیه هم به همون ترتیب کارشون رو دنبال کردن. در حوزه کلام متأخر از فقه اتفاق افتاد و اگر دوستان مراجعه کنن به متون قرن سوم، چهارم، حتی قرن پنجمی کلام ما، میبینن که هنوز ساختمان دانش در حال لرزانه، یه جا به جا میشه. بعضی ها میگن آقا علم کلام رو به سه بخش تقسیم کنیم، بعضی ها میگن به دو بخش تقسیم کنیم. حتی کسانی در حوزه مثلا فکر امامیه، کسی مانند سید مرتضی، در آثار مختلفش دستبندی های مختلف ارائه میکنه. در یه فرض کنید کتابش وعد و وعید رو به عنوان یکی از اصول اعتقادات میاره، در یه جای دیگری نمیاره. این دوره ایست که داره این ساختمان دانش شکل میگیره. طبعا متدولوژی هم این علم میخواد. متدولوژی علم کلام در همین دوره سوم هست که متولد میشه. چالی اصطلاح رو کمتر دوستان شنیده باشن، چون ما معمولا با این کلام قدمای اون آشنا نیستیم. برای نخستین بار پایه‌گذاری یک منظومه مفهومی برای علم کلام در همین قرن سوم پدید میاد. متکلمان نامشو میذارن چی؟ اون موقع میگن لطیف الکلام. ما با فلسفه آشنا هستیم، ما فلسفه رو میگیم الهیات بالمعنى العام، الهیات بالمعنى الاخص، امور عامه. امور عامه این مجموعه ادبیاتی است، تقسیم بندی های کلی است که بر اساس اینها کلا ما دانش فلسفه رو بنا میگذاریم. خب در کلام قبل از که اصلا فلسفه به این شکل وارد جهان اسلام بشه، ما این منظومه مفهومی پایه رو متکلمان ما تأسیس کردن. ما همین دوره سومه. اسمش گذاشتن لطیف الکلام، یا گاه گفتن دقیق الکلام، در مقابل جلیل الکلام. گفتن علم کلام دو بخش داره، دو لایه داره، لایه دقیق الکلام، لایه جلیل الکلام. دقیق الکلام اونجاییست که مبانیمون رو، مبانی عقلیمون رو تبیین میکنیم، تا مفاهیمون رو توضیح میدیم، میگیم منظورمون از سببیت چیست، میگیم انواع سببیت چیست، میگیم جوهر یعنی چی، عرض یعنی چی، مقولات رو توضیح میدیم. در اینجا اصلا از موضوعات کلامی صحبت نمی کنیم، اینجا فقط داریم مفاهیم عقلی رو توضیح میدیم. یه لایه بعد میگفتن جلیل الکلام داریم، حالا بر اساس این مفاهیم و منظومه مفهومی پایه میخوام بیام یک به یک موضوعات کلامی رو بحث کنیم، حل و فصل کنیم. ببینید در دوره دوم چنین چیزی وجود نداره. پس ببینید در این دوره تأسیس کاملا کلام در همه مکتب‌های کلامی، یعنی امامیه، زیدیه، معتزله، عرشب، بعد اشاعره در همین قرن چهارم که ظهور پیدا کردن، اونا هم دارای همین ویژگی دانشی در علم کلام شدن، حتی اهل حدیث که اعتقادی به کلام به این معنا نداشتن، اونا هم وارد یک نوع منظومه سازی شدن. عرض خواهم کرد یه منظومه سازی برای خودشون درست کردن، چنان که در سنت امامیه شما میبینید بغدادی های ما مثل شیخ مفید، سید مرتضی، شروع میکنن به منظومه های کلامی عقلانی درست میکنن. قبل از اونها قومی ها مثل مرحوم کلینی یک دستگاه معرفتی مبتنی بر روایات درست میکنه. اونا یه دستگاه معرفتیه، مقدمات داره، از عقل و جهل شروع میشه، به تدریج توحید این منظومه کاملا فکریه اما با زبان روایت، یعنی ضرورت دانشسازی در حوزه کلام ایجاب میکنه که همه مکتب‌های کلامی در این دوره تاریخی دیگه کاملا دارای یک دستگاه کلامی کامل میشه. حالا قبل از یه مرحله بعد مراجعه کنیم در جلسه بعد صحبت میکنیم، اینجا یه نکته رو میخوام یادآوری کنم دوستانی که میخوان بیشتر مطالعه کنند. انشعاب‌های معرفتی، حالا انشعاب‌های ما دو جور انشعاب داریم در سنت اسلامی، انشعاب‌های فقهیه که مذاهب فقهی رو شکل داد، به بحث ما ارتباط نداره، اما انشعاب‌هایی که فرقه ساز بود، گروه‌های مختلف فکری رو ایجاد کرد، دوستان بر اساس اون چیزی که من عرض کردم اگر رصد کنن یه نتایج جالبی به دست میاد. که وقتی ما در دوره اول میگیم یه گروه به نام خوارجن، یه گروه به نام مرجعه هستن یا شیعه هست و در مقابل شیعه گروه دیگه هستن، کسی که ذهنیت تاریخ کلامی داشته باشه میفهمه که باید تو دستبندی ها هم بر اساس همین نرم تحلیل کنه. یعنی وقتی من میگم شیعه سنی، ما اصلا در دوره اول اصطلاح سنی نداریم، یه عده به نام شیعه یا شیعت و علی ابن ابی طالب داریم، مقابلش نداریم گروه سنی هم. حتی شما در قرن دوم هم واژه سنی ندارید، اینجا شما با گرایش های فکری مواجهید. بله یه عده هستن جز خوارجن، خارجی هستن، یه عده هستن معتزله، یه عده هستن اهل حدیث هستن. یعنی تقسیم بندی ها هم متناسب با همین شرایطی که من عرض کردم داره شکل میگیره. بله خط تشیع در قرن اول از خط غیر شیعه داره جدا میشه، حتی واژه روافض گفته میشه، یعنی اینها شیعه امامی به معنای مصطلح هستن. اما مقابل اینا کیان؟ مقابل اینها 5 گروه دیگه. اونایی که شیعه رو قبول ندارند، یکی خارجیه، یکی مرجعه است، یکی هر شبت که هنوز ما با معتزله میان از دوره دوم هست. ما مثلا در دوره اول خب معتزله نداریم، با گروهی به نام قدریه مواجهیم، یه گروه به نام جبریه مواجهیم. خب این قدریه و جبریه به اقتضای مسئله اون زمان داره تقسیم بندی میشه، چون هنوز نوع پرسش های قرن دومی پدید نیامده. خب توی قرن دوم که میان میبینیم خوارج مکتب سازی میکنن، کاملا مکتب سازی میکنن، چارچوب سازی میکنن نظریه خودشون رو. خب انتظارمون در این دوره تاریخی از خوارج این است که اگر یه فرقه کلامی هستن پس باید ادبیات داشته باشن، یعنی متکلم داشته باشن، یعنی کتاب داشته باشن، یعنی مجلس داشته باشن. خب میبینیم دارن، یعنی واقعا خوارج یه فرقه هست. ارزبینه تا میام در دوره سوم، دوره سوم است که صورت نهایی این مکتب ها از نظر اعتقادی کاملا ترسیم میشه. یعنی اگر ما تلقی امروزی از فرقه یا مکتب کلامی داریم، نباید در قرن اول و دوم دنبالش بگردیم. به این شکلی که ما امروز به مکاتب و ایدولوژی ها نگاه میکنیم، تولدش در سنت اسلامی مال قرن سومه. چرا؟ چون این مسیر طبیعی تولد این گروه هاست. این چیز استثنا، این یالا بعضی ها میگن مثلا در دوره اول ما شیعه داریم اما شیعه اعتقادی نداریم، میگن شیعه اعتقادی داریم، اما شما انتظار دارید فردی متکلم مثل قرن دوم تو قرن اول باشه؟ اصلا اختزای کلام و متکلم در قرن اولی نیست، اختزای این است که هر کسی یه سری مسئله ها، موضوعات افراد در مقابل او دارن اتخاذ موضع میکنن، هرچی مسئله عینی وجود داره اعتقاداتم بروز میکنه. خب موقعی هنوز یه مسئله مطرح نیست، طبیعتا ما نباید انتظار داشته یه گزارشی دادن بدم که آیا تو این قضیه هم مثلا اختلافی رو بودم. بخوام بگم یک مورخ کلام ذهنش نسبت به گروه بندی ها هم کاملا یه شکل واقعی پیدا میکنه. این نکته رو عرض کنم، جریان بندی گروه های شیعه هم و گرایش های مختلف شیعی هم در همین دوره دوم پدید میاد. درست است جریان کیسانیه که امروز به نام کیسانی یا بعدها به نام کیسانی نامیده شد، یعنی پیروان محمد ابن حنفیه، از هم حدود سال 60-70 به ظاهر این انشعاب رخ میده، اما حقیقتش این است که ظهور و بروز این اختلاف باز مربوط است به دوره دوم. باز در تحلیل تاریخمون گفتیم مثلا این واژه کیسانیه در دوره اول وجود خارجی نداره، وجود خارجی نداره. بازی واژه کیسانی گفته شده ماره دوره دومه. انشعاب های حوزه شیعه که از یه طرف گفتن کیسانی، گفتن امامی یا روافض، جعفری، زیدی، ارشد اسماعیلی، ها بعد فتحی، واقفی، اینا همه مربوط است به قرن دوم و دوره دوم، اون دوره‌ای که دیگه داره این مرزبندی های نظری شکل میگیره و کاملا این خطوط فکری از هم دیگه جدا میشه. خب به این مقدار اکتفا میکنیم، انشاءالله در جلسه بعد این سیر تاریخی رو ادامه میدیم. الحمدلله رب العالمین.